بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. روز ولادت امام جواد علیه السلام هست. تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان. این دو روایت رو در بحث اصول اشاره کردم که یک روایت از امام رضا علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودن در مورد امام جواد که هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم و برکتن على شیعت نامنه. و امام صادق علیه السلام در مورد امام کاظم علیه السلام فرمودن هذا المولود الذي لم يولد فينا مولود اعظم و برکتن على شیعتنا منه. عرض کردیم قابل جمع هست به یک معنایی تا زمان امام کاظم در واقع با برکت ترینه و بعد در زمان امام رضا امام جواد علیه السلام با برکت ترین. تفسیرهایی اشاره کردیم در بحث اصول، گفتیم یکی از نمونه های تطبیق برکت در قرآن خود قرآن هست. از جمله نمونه های تطبیق برکت کعبه هست. اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، که خود این خانه که نشانی از توحید است و نمادی از توحید، خود این مبارکه. یا در مورد نوح، داستان نوح اونجا دارد که او گفت رب انزلنی منزلن مبارکا، یک جایگاه با برکتی من رو قرار بده. البته در مورد امور مادی هم در قرآن ما داریم و نزلنا من السماء ماء مبارکن فانبتنا به جنات و حب السعید، که برکت در مورد امور مادی هم در قرآن به کار رفته، هرچند نوع تعبیرات برکت مربوط به امور معنوی است. قرآن در مورد برخی از شخصیت‌ها یا در مورد کعبه و امثالی. اما برکت چی هست؟ اون چی که از موارد استعمال برکت و از معنای لغوی برکت و از تطبیقاتش در جای مختلف میشه گفت این استش که مقصود از برکت این است که یک چیزی که به صورت عادی یک آثاری باید داشته باشه، اگر این آثارش بیش از اون چه که متوقع عادی اون هست بود، به تعبیری برکت داره. خیلی بیش از اون چه که در ابتدا به نظر می رسید آثار پیدا کرد، این در واقع برکت پیدا کرد. حالا این هم در امور مادی متصوره. البته امور مادی در واقع یک طرف یک سکه هستن، سکه‌ای که پشتش امر معنوی است. ما مادیت رو که جدای از معنویت نمی دونیم. همه این امور ولو به ظاهر مادی محض، در واقع یک بعد معنوی، یک جلوه معنوی دارن، چون معنا اون در واقع باطن همین امر مادی است که یک امر ظاهری است. برای مثلا تو امور مادی هم خب ما الان خودمون تجربه های وجدانی داریم که گاهی از اوقات مثلا آدم یه ساعت کار میکنه، کار اندکی انجام میشه. گاهی از اوقات یه ساعت کار میکنه، یه کار خیلی زیادی انجام میشه. حالا به قول خود ما میگیم این ساعت ما برکت داشت، یعنی بیش از اون چه که توقع ما بود. که این برکت در امور که حالا یک امریست که ما علارغم تجربه های فراوان بازگاهی از اوقات بهش باور پیدا نمی کنیم، در حالی که به قول بهاءالدینی رضوان الله علیه همیشه تکرار می کنیم که می فرمود بهترین راه علم تجربه است. ما علارغم همه این تجربه ها گاهی از اوقات باور پیدا نمی کنیم که این برکت یه امریست از بیرون داده میشه. در واقع همه اون چه که ما تو عالم میبینیم یه پوسته ظاهری است. اون سوی این داستان بر ما آشکار نیست و عواملی که تأثیر گذارن بخش کوچکیش، بخش بسیار بسیار کوچکیش برای ما هویداست، بخش بسیار بزرگیش ناپیداست. و ما بعضی وقتا در بعضی حالات به دلیل انگیزهی که داریم، به دلیل برخی مقدماتی که فراهم میشه، در واقع یک آثاری رو میبینیم که در حالتهای دیگه اون آثار رو نمیبینیم. مثلا بعضی از افراد اصلا وجودشون یه نوع برکت داره، آدم مثلا کنار اینا که میشینه حال معنوی بهتری پیدا میکنه. این که در مورد عالم گفته شده نظر به وجه عالم عبادته، اون عالمی که آدم نگاهش میکنه بالاخره یاد خدا میفته، روح الهی رو در انسان زندگی میکنه. بعضی ها هستن مثلا، حالا به تعبیر عوام اینجور میگن، واقعیت اینها، بعضی ها هر وقت وارد بر شما میشن شما امکانات فراوان در اختیار دارید، روزیشون زیاده. بعضی هستن و هر وقت به شما میرسن هیچ امکاناتی در دست شما نیست، انگار روزیشون کمه. این برکت یک امریست که خدا در واقع میده به همین اشیاء پیرامونی ما، که این اشیاء که مثلا این آب که یه خاصیتی داره، بالاخره عوامل مختلفی تأثیر میگذاره تا این خاصیت پیدا میکنه در شرایط عادی و مادی، و به تعبیر قرآن خود آب ما ان مبارکا یه امر با برکتی است. اما همین آب یه وقت اثراتش خیلی بیش از اون چه که ما تصور میکنیم میشود، و این برمیگرده به نحوه در واقع نگاه ما، نحوه ایمان ما، نحوه باور ما. من حالا به تعبیر خیلی ساده تر بخوام بگیم، ما در واقع با ایمان و اعتقاد و نیت خودمون به تعبیری در اشیای مادی پیرامونی خودمون اثر میگذاریم، به تأثیرات اینها را افزایش میدیم. نه اینکه ما میگذاریم، یعنی ما مستقل کاری هستیم، ما هیچ کاری نیستیم. یعنی به سبب این نیت، به سبب این ایمان، به سبب این ویژگی اون اشیای حالتی پیدا میکنن خدا میده که در حالت عادی ندارن. بنابراین خدا رحمت کنه مرحوم های بهاءالدینی رو، مثلا مردم بعضی ها میامدن، خب بهشون اعتقاد داشتن، میامدن میگفتن آقا مثلا این قند و شما برای ما تبرک کنید، ایشون هم یه بسم الله یا فوقش دیگه خیلی مایه میذاشت یه صلوات، بیشتر از این هیچ وقت هیچ ذکری نمیگفت، یه بسم الله یا یه صلواتی میگفت. یا بعضی ها بودن مثلا از اساتید ما الان هم هستن خدا حفظ کنه، از شاگردان آقای بهاءالدینی بودن، مثلا اینا میامدن این لباس های کهنه آقای بهاءالدینی رو میگرفتن و تنشون میگردن و میگفتن که ما اینو تنمون میکنیم شفا میگیریم، مریض باشیم خوب میشیم. من تجربه نکردم شخصا. خب این اثر امکانش رو نمیشه انکار کرد. حالا به تعبیر امام میفرمود مراتب اهل معنا رو انکار نکنید. اگه نمیفهمید دیگه ما نمیفهمیم، شاید نمیدونیم، ممکنه، ولی انکار نکنید. ایشون میفهمود انکار مانع میشه از این که شما بتونید خودتون برسید، خودش حجاب میشه. حالا مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، خب بالاخره مثلا ما این رو دیگه، یکی از دوستانی که غیر قابل اعتماد ما هست نقل میکرد که ایشون یک قده‌ای در پاش داشت، ایشون میگفت خیلی ناراحتم کرده بود و مدت زیادی من درد میکشیدم از این قده، بوش یک ماه و دو ماه بود اصلا خواب و آرام نداشتم. او در مجلسی آقای بهاءالدینی آمد رد بشه، دید پای من درازه، گفت پاتو جمع کن. گفتم آقا پام خیلی درد میکنه، نمیتونم جمع کنم، قدهی پشت زانومه، نمیتونم پامو جمع کنم. میگفت ایشون خیلی اصرار کرد و منم می گفتم آقا نمیتونم. میگفت ایشون با عصا یه دونه زد به پای من، گفت میگم جمع کن. میگم من دیدم ایشون بلکن نیست، پامو جمع کرد. گفت با دستم گرفتم پامو جمع کرد. بعد میگفت ایشون نشستم تو مجلس، دیدم که پام اذیت نمیکنه اونطوری که قبلا اذیت میکرد. شبم رفتم بعد از مثلا 2 ماه که نتونسته بودم یه شب راحت بخوابم، راحت خوابیدم. گفت صبح رفتم دکتر، گفتم فردا صبح باید عملش میکردم. گفت صبح رفتم دکتر، گفتم اینو عکس بگیرید. گفت دکتر به من گفت نترس آقا جون، اینا چیز خطرناکی نیست، ما عکس قبلا گرفتیم، قده هست، هیچ رایی هم جز عمل نداره، یا برو عمل کن. گفت من هی اون اصرار من امکان. با آخر دکتر با عصبانیت و اینا میگفت دوستان منم بود، گفت نداره باشه برو، حالا تو ترسیدی دیگه، برو دوباره یه عکس بگیر. میگم رفتیم عکس گرفتیم آوردیم دادیم به دکتر، حالا عکس قبلی هم دادیم. میگه آقای دکتر به این عکس نگاه کرد، به اون عکس نگاه کرد، به این عکس نگاه کرد، به اون عکس. هی میگه یه مدتی اینجوری نگاه کرد. چی شد آقای دکتر، چه اینجوری میکنی تو؟ گفت ظاهرا در عکس قبلی مثلا وسیله چیزی اونجا بوده، یه سایه افتاده بود رو پای شما، ما فکر کرده بودیم قده ای توشه، تو پای شما قده ای نیست. حال میگفت اون میگفت که سایه افتاده، عکس قده افتاده. گفت 2 ماه نمیذاره ما بخوابیم، اون سایه که چیکار داره به باید درد ما. بعد خب حالا این عجیبه که عصای آقای بهاءالدینی بزنه، نه خدا وقتی بخواد بده که چیز عجیبی نیست که در مورد انبیاء علیهم السلام داده و این اختصاص نداره. من این رو دائم چیزی که میخوام بگم اینه، ببینید اختصاص به انبیاء علیهم السلام نداره. هر کسی بتواند اون مسیر رو بره، به اندازه‌ای که بره همون آثار براش پیدا میشه. فوقش اینا از خودشون چیزی نمیدیدن. اگه کسی از خودش چیزی ببینه فکر کنه منم که شفا میدم، منم که این اثر رو دارم، هیچی بهش نمیدن. میشه همون قارون، اون زمین دهن باز میکنه میبلعدش، میگه بیا منم تو تموم شد. چون اینا منم نبودن، بالاخره خودشون ادعایی نداشتن به همون اندازه که نبودن. البته این منم نبودن خودش مراتب داره، به همون اندازه که نبودن به همون اندازه آثار پیدا میکردن و مبارک میشدن. بنابراین امام جواد علیه السلام که امروز روز ولادت این بزرگواره، به تعبیر این روایت اعظم و برکتن علا شیعتنا لم یولد مولود اعظم و برکتن علا شیعتنا منه، انشاءالله که به برکت وجود این مولود مبارک همه ما بتوانیم از بزرگترین نعمت خدا که هدایت، بزرگترین نعمت خدا که این بزرگانی هستند، یعنی همین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اهل بیت علیهم السلام که چراغ‌های هدایتند، بتوانیم به اینها نزدیک بشیم، با اینها انس پیدا کنیم، ارتباط معنوی با اینها پیدا کنیم و انشاءالله توفیق شاگردی اینها رو پیدا کنیم. خب همونطور که مستحضرید ما بحثمون بحث قصاص بود، رسیدیم به یه مسئلهی که اگر یه کسی ولد الزنا باشه، توسط یه کسی که ولد الزنا نیست کشته بشود، آیا قصاص میشه قاتل یا نمیشه؟ به این مناسبت ما رفتیم گفتیم بحث کنیم راجع به ولد الزنا، چون این بلواقع بعضیا گفتن اصلا ولد الزنا کافره و چون کافره کسی که ولد الزنا نیست و مسلمانه به خاطر او کشته نمیشه. ما اگر خاطرتون باشه جلسات گذشته 2 جلسه روایاتی رو خوندیم راجع به ولد الزنا. امروز من یکی از این روایات یک نکته عرض میکنم، بعد عبارات مرحوم صاحب حدایق رو میخوام یه اشاره بکنم، تو صاحب حدایق مفصل به این بحث پرداخته. اون روایتی که میخوام اشاره کنم این روایتی است که مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل کرد از جابر از امام باقر علیه السلام که فرمود لا یقتل الانبیاء ولا اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا. فرمود انبیا و اولاد انبیا رو جز اولاد زنا نمی کشن. این روایت، این عبارت در برخی منابع دیگر روایی از جمله منابعی که صدوق رضی الله علیه نقل کرده، در ذیل داستانی پیرامون فرعون آمده. در آیه 26 سوره غافر از قول فرعون نقل شده که فرعون گفت ذرونی اقتل موسی، بیلم کنید بذارید موسی رو بکشن. ولیدعو ربه، موسی هم بره دعا کنه خداشو، این اگه میتونه نجات بده خودشو. در ذیل اون از حضرت سوال شده که بعد چرا نکشت فرعون؟ چطور تو اینجا قرآن نقل میکنه که فرعون گفت ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه؟ اونم بره ببینیم حالا خدا چی کار میکنه براش، میکشیمش ببینیم حالا چی کارش میکنه. این که میگه خدا فلان است و قدرت داره، ما اینو خفش میکنیم اینو حالا چی کار میکنه. بعد از حضرت سوال میکنه، البته روایت به لحاظ سندی هم ارسال داره هم بعضی های دیگه تست توش که محل بحثن، فعلا به روایت سند کار نداریم. امام صادق علیه السلام از امام صادق سوال میکنه که آقا چی شد نکش؟ من کانیم نعو. حضرت در جواب میفرمان فرعون ولد و زنا نبود، منعته و رشدته. حضرت میفرمان عاملی که باعث شد فرعون نکشه موسی رو این بود که ولد و زنا نبود. بعد فرمود که لا یقتل الانبیا ولا اولاد الانبیا الا اولاد و زنا. این عبارت اینجا آمده. چند روایت هم هست که حالا این روایتی است که علل الشرایع صدوق نقل کرده، مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولوی در کامل الزیارات باز شبیه همین رو نقل میکنه و یک کمی تفاوت در عبارت، ولی مضمون همینه. عرض کنم خدمت شما عیاشی باز شبیه همین رو نقل میکنه، باز یک کمی تفاوت در عبارت، که این بالاخره داستانی که این عبارتی که مرحوم برقی نقل کرده در محاسن لا یقتل الانبیا ولا اولاد الانبیا، ظاهرا این روایتی است که در ذیل داستان موسی و فرعون بیان شده که چطور شد فرعون که خود قرآن نقل میکنه که میخواست موسی رو بکشه نکشت موسی رو. یه مطلب. روایات زیادی رو من جلسات گذشته خوندم راجع به ولد و زنا و این که اصلا بهشت وارد نمیشه و سعرش چه حکمی داره و نمیدونم ازدواج باهاش چه حکمی داره. بسیاری از این روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه، بسیاری از این روایاتی که ما خوندیم رو در یه بابی جمع کرده. عنوانی که برای باب انتخاب کرده این است که ازدواج با ولد و زنا یا گرفتن ولد و زنا به عنوان کنیز مکروهه و به خصوص استیلاد از او کراهت داره، که این در جلد 20 صفحه 441 اومده. همون روایاتی که ما قبلا خوندیم، ایشون از همه اون روایات بیش بسیاری از این روایات که گفتیم این استفاده رو کرده که مکراهت دلالت میکنه بر کراهت ازدواج یا به کنیزی گرفتن ولد و زنا، و بیش از اون کراهتش این استش که شما بچه دار بشید از ولد و زنا، همین مقدار. اما مرحوم صاحب حدائق در بحث نجاسات، خب میدونید یکی از نجاسات کفار بچه هم، اونجا ایشون یه بحثی مطرح میکنه راجب حکم ولد و زنا. در ابتداش ایشون میفرمایند که مشهور بین اصحاب به خصوص متأخرین از اصحاب این است که ولد و زنا پاکه، اگر اظهار اسلام بکنه مسلمانه و اگر آدم خوبی باشه و بر طبق ضوابط عمل کنه به بهشت خواهد رفت. مشهور نظرشون اینه که ولد و زنا از این جهت فرقی با بقیه نداره، اگر مسلمان بود، اگر آدم با تقوایی بود میره بهشت، مسلمانیش هم مسلمانه و طهارت هم داره. ایشون میفرمان ابن ادریس قائل است به کفر ولد و زنا و نجاست ولد و زنا. علامه هلی در کتاب مختلف نقل کرده است که سید مرتضی هم قائل است به کفر ولد و زنا و از صدوق نقل شده رضوان الله علیه که قائل است به نجاست و کفر ولد و زنا. بعدشون عبارات اینها رو اشاره میکنه از کتاب مختلف که مثلا مرحوم صدوق رو مختلف در موردش میگه که این روایت رو نقل کرد که قبلا خوندیم، لا یجوز الوضوء بسعر اليهودی و النصرانی و ولد الزنا و المشرک، و بعد میگه و جعل ولد الزنا کل کافر. علامه میگه صدوق ولد الزنا رو مثل کافر قرار داده و این از سید مرتضی و ابن ادریس هم منقوله. بعد خود علامه میگه باقی علماء اینا غیر از این چند نفر که گفتیم، سید مرتضی، ابن ادریس و صدوق، حکمو به اسلام ولد و زنا و هو الحق، حق هم میگه همین. بعد عبارت معتبر رو نقل میکنه مرحوم صاحب حدائق که میگه آره بعضی ها گفتن در این که سعر ولد و زنا پاکه یا نیست، از این باب که مثلا کافره یا نه، مرحوم محقق میفرماد نحنو نم نعزالک، ما از قبول نداریم که ولد و زنا کافر باشه، دلیل میخواد و نطالبهو به دلیل دعوا. که دعوت از کجا، دلیل چیه؟ ولو ادعا الاجماع کما ادعاه بعض الاصحاب، اگر ادعای اجماع بکنه که آقا اجماعیه همچنان که بعضی از اصحاب ادعا کردن، کانت المطالبه تو باقیتن، اون بعض اصحاب مخصوصش ابن ادریسه، فانا لا نعلم ما ادعا. ایشون میفهمد اگرم ادعای اجماع کنی بازم میپرسیم دلیل چیه، چرا؟ چون ما که احراز اجماع نکردیم. لا نعلم ما ادعا. دوباره در کتاب معالم صاحب معالم میگه که بدانید ان المعتمد اندی هو القول بالطهاره. چرا؟ چون مقتضای اصل اینه و این که خارج شده باشه ازش معلوم نیست. تو ذخیره مرحوم سبزواری میگه یدل علی الطهاره، طهارت ولد الزنا، الاصل اصالت الطهاره، استصحاب طهاره و کنه محکوما علیه بالاسلام، ظاهرا اگر اظهار اسلام کرد ظاهرا مسلمانه، سعرش هم طاهره. کسی غیر از این ادعا داره دلیل بیاره. شروع میکنه حالا ایشون عبارت ها رو میگه دیگه، بقیه‌اش رو شما خودتون بخونید. بعد میرسه به این نکته، میگه استاد ما ابوالحسن شیخ سلیمان ابن عبدالله بحرانی در بعضی از تحقیقاتش وقتی از ولد الزنا در موردش سوال کردن که آیا ممکنه ولد الزنا بره بهشت، ممکنه یک مؤمن متدین متشرعی بشود، این جناب شیخ سلیمان ابن عبدالله بحرانی رضوان الله علیه یه جوابی داده که ایشون ملخصش رو ذکر میکنه. میگه بله ممکنه ولد الزنا مؤمن بشه، امکان داره، امکان داره آدم متدینی باشه، امکانش مما لا خلاف فیه، میشه محل اختلاف نیست امکانش. کیفه ولو لم یکن کذالک، اگر ممکن نباشه لازمت تکلیفو بالمحال، و اگه این اصلا امکان ایمان نداره پس نمیشه اینو تکلیف به ایمان کرده، و هو باطل عقلا و نقلا. ایشون اول اینو میگه. بعد مرحوم شیخ سلیمان بحرانی میگوید بحثی که بین علما مطرحه در امکان ایمان ولد و زنا نیست، در وقوع ایمانشه. که حالا آیا ولد و زنا خارجن مؤمن میشه؟ آدم خوب تو ولد و زنا در میاد؟ مرحوم شیخ سلیمان میگوید این حرفایی که به سید مرتضی ابن ادریس صدوق نسبت دادن خوب دقت کنید، اینا میخواستن اینو بگن که آقا ولد و زنا این یک مشکل تو درونش هست، این کشش داره به کفر، کشش داره به فسق، این مؤمن متدین نمیشه، نه اینکه محاله بشه، ولی امکانش رو اینا انکار نکردن، گفتن این نمیشه، خارجن واقع نمیشه. بعد ایشون اینجوری تفسیر میکنه، میگه والمنقولن رئیس المحدثین ابی جعفر، یعنی مرحوم صدوق، والمرتضی علم الخدا و ابی عبدالله ابن ادریس هلی، خب از ثانی که این ازش تحقق پیدا نمی کند ایمان، و هو انه لا یکون الا کافرا به معنا انه لا یختار الا الکفر، یعنی با اختیار خودش کفر رو انتخاب میکنه، نه اینکه ملزم به کفر، مجبور به کفر، نه. و هم لا ينکرون انه لو فرض ایمانه و تدینه امکن دخول الجنه بل وجب، اینا که نمیگن اگر این متدین بود و مؤمن بود امکان داره بهشت بره، نه خیر، نه تنها امکان، اصلا واجبه، مگه میشه حکم خدا عوض بشه؟ هرچند ایشون میگه و ان کان عندهم ان هذا الفرض غیر واقع، واقع نمیشه، این تفسیری که ایشون میکنه. بعد شروع میکنه روایات رو تفسیر کردن، روایاتی رو که در این زمینه وارد شده ما خوندیم، الان من روایت اشاره نمیکنم چون خوندیم روایتشو، ایشون رو تفسیر میخواد بکنه، توجیه میخواد بکنه. مثلا روایتی که میگه اینا بهشت نمیره، ایشون تفسیر میکنه، میگه شاید مقصود اینه که اینا مدت طولانی معطل میمونن تا برن بهشت. لا یخفا انه یمکن حمل الخبر على تحریم الجنت علیهم زمانا طویلا او تحریم جنت خاصت معدت لغیر هذا الصنف، یا اینه این که اینا رو به بعضی از قسمت‌های بهشت را نمیدن، که ایشون میگه شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب اربعین در این روایات همین احتمال داده، گفته این که خوندیم روایت شد دیگه که خاطرتون هست که حضرت فرمود اینجا الان هست که هیچ کس جز پاک وارد بهشت نمیشود و ولد و زنا چون پاک نیست وارد بهشت نمیشه. ایشون میگه اینا تفسیرش میکنیم، یعنی دیر وارد میشه، طول میکشه، یا بعضی جاهاش وارد میشه بعض جاهاش وارد نمیشه. خلاصه آخرش ایشون میگه آقا من نظرم همونیه که متأخرین گفتنش، که این آدم اگر متدین شد و امکان تدینش هم هست برخلاف حرف سید مرتضی و ابن ادریس و صدوق محال، یعنی اینجوری نیست که عادتا نشه، نخه میشود متدینم بشه و میشود اگر متدین شد میاد میره بهشت. بعد میگه و یعزده الاصل و نظر الى عموم سعت رحمت الله تعالی و تفضلهی بالالطاف ربانیت و الانایات سبحانیه علی کافت البری. بعد از اینکه مرحوم شیخ یوسف بهرانی رضوان الله علیه عبارات شیخ سلیمان استاد خودش رو نقل میکنه، میگه خب ما اینا رو نقل کردیم برای اینکه شما بهتون بگیم که استاد ما عوضی رفته، کلن مثلا اشتباه رفته، راه رو گم کرده، خیلی رعایت استاد شکرده. میگه لا یخفا ان شیخنا قد دخل فی هذه المسئله من غیر الطریق و عرج على الاستدلال فيها من واد صحيح ولم يمئن عن نظر فيها بعين التحقيق ولا الفكر الصائب الدقيق. خلاصه شعرش هم گل کرده، شروع کرده، خدا رحمتش کنه، مرحوم بهرانی یه کمی تند، اصلا تند مزاج، حالا اینکه استادش خوب بهش گفته، بعضی جا فش میبنده به اول آخر طرف وقتی یه چیزی خلاف ذوقشه، حالا اینجا خیلی نگفته، گفته بیراه رفته نفهمیده، اینجوری در این حد باز لا رعایت کرده. بعد حالا شروع میکنه به توضیح، البته واقعا خدا رحمت کنه، علی رغم اینکه مرحوم صاحب حدائق اخباریه، ما مبانیشو قبول نداریم خیلی، ولی فقیه برجسته است، فوق العاده است ایشون در فقاهت، یعنی از فقهای توانمند تاریخ شیعه است واقعا. و اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه به حدائق توجه داره بی خودی نیست، شیخ میدونه فقه و دست شیخ انصاری، فقه تو مشتشه، میدونه کی چی گفته، کی حرفش حسابه، کتاب داره، برای همین زیاد با صاحب داره، هرچند ما مبانیش قبول نداریم ولی آدم محققیه و با اینکه در شرایط سختی در دوره از زندگیش بوده کار فوق‌العاده عظیمی کرده در فقه. به هر حال ایشون شروع میکنه به این بحث، میگه اولا این حرفی که شما گفتی به سید مرتضی و صدوق و عرض کنم ابن ادریس نسبت دادی بی ربط، شما میگی که اینا مقصودشون اینه که ولد و زنا خودش با انتخاب خودش کفر رو انتخاب میکنه، هرچند امکان دارد که مؤمن بشود. این نه بابا جون، اینا این نگفتن که، اینا میگن ولد و زنا هین داد بزنه آقا من مسلمانم، مرد قرآنم، بگه شب تا صبح نماز شب بخونه، صبح تا شب قرآن بخونه، هر روز روزه باشه، هر سال حج باشه، هر ماه عمره باشه، هزار بار جهاد کنه، 100,000 بار شهید بشه، این کافره و بهش نمیره، میرید جهنم. اینا حرفشون اینه، نمیخوان بگن این تمایلش به کفره، نه خیر آقا، این اگر اظهار اسلامم بکنه محکوم به کفره. میگه صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس اینو میخوان بگن. بعد عبارت خیلی اینجا با تجلیل از مرحوم مجلسی یاد میکنه ایشون، میگه شیخنا خاتمت المحدثین غواص و بهار الانوار حیث قال فیه، یعنی در بهار الانوار. میگه اینا گفتن، نقل میکنه که ایشون میگه که نصب علی الصدوق و المرتضی و ابن ادریس القول به کفر، یعنی کفر ولد الزنا، و ان لم یظهره، ولو اظهار کفر نکنه، یعنی اظهار اسلام میکنه، حالا ان لم یظهره نگه هیچی نمیگه، اصلا اظهار اسلام، بدبخت داد میزنه با ما مسلمانم، به خدا مسلمانم، به پیر به پیغمبر مسلمانم. بعد مرحوم مجلسی میگه هازا مخالفون لأصول العدل از لم یفعل باختیاره ما یستحق به العقاب فیکون عقابه ظلمن و جورن و خدا هم لیس بظلامن للعبید. ایشون میگه خب اون تیکه که از قول مشایخ نقل کرده، خب این درسته که اینا اینجوری گفتن، ولی این که ایشون میگه که قول به کفرشون مثلا نمیشه داد و این دیگه ظلم است و فلان و اینا، این ایشون اینو قبول نداره، یه نه اینجوری نیست، این نه این نمیشه. بعد شروع میکنه به بحث ادله، ایشون میگه این بحثی که شیخ سلیمان کرد، میگه شیخ سلیمان با سواد، با تحقیق، والعجب منه قدس سره مع سعت دائرته فی الاطلاع و کذا و کذا، میگه ولی این چیزا توجیهات بی خودی گفته، اینا به درد نمیخوره، توجیه به درد نمیخوره. و این که ایشون میگه اکثر اصحاب ما بر اسلام این آدمن، طهارت این آدمن، امکان تدین و عدالتشن، این که داخل بهشت میشه، اینا بی ربط، شون میگه من قبول ندارم. بعد شروع میکن همون روایات که ما گفتیم، میگه من الان برسونم به آخرش چون وقتمون داره تنگ میشه، روایات مثلا غساله رو ذکر میکنه، ایشون میگه خب بابا ببین ظواهر اخبار اینه که جناب ولد الزنا نجسه، شما میخوای اینو حمل کنی بر خلافش، دلیل داری؟ معارض داره این روایات؟ معارض که نداره که، آقا باید یه معارضی داشته باشه تا شما بگی آقا نمیتونیم به این روایت عمل کنیم، چه معارضی داره؟ روایت داره میگه که این نجسه. بعد روایت چه اشاره میکنه؟ میگه لیس فی الاخبار ما یعارض هذه الاخبار سوم مجرد دعواهم الاسلام. شما میگه بابا این اظهار اسلام میکنه واسه چی نجس باشه؟ خب همین مشکل الان برای توضیح میدیم. میگه اینا الان برات خب بس این چه چی میگه؟ اینا میگن ولد و سنا میتونه عادل باشه. صاحب حدار خوب دقت کنید چی میگه. میگه شما میگه عادل میتونه باشه، بعد خود شما میگید این ولد و زنا نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه شاهد باشه، نمیتونه قاضی باشه. یعنی هر کاری رو که عدالت شرطه میگه نمیتونه بکنه، ولی عادل میتونه. میگه این چه عدالتیه؟ به چه درد میخوره؟ عدالتی که هیچ کدوم از احکام عدالت رو نداره به چه درد میخوره؟ این عدالت که شما برای این ولد و زنا درست کردید عبارت چه بینید؟ فواد و هین ازن فعیو سمرت لحاظه العدالت التي ادعاها فی المقام. فایدهش چیه؟ این که نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه شهادت بده، نمیتونه قاضی بشه، چون عدالتش بشه درد میکنه، چون عدالتش بر خودش مقدر به درد میکنه. این چیه؟ بعد میگه که خب روایات داشتیم خوندیم که دیهش دیه یهود و نصاراست. آخه مسلمان میشه دیهش دیه یهود و نصارا باشه؟ پس این کافره دیگه. ای کافر نبود دیهش که دیه یهود و نصارا نبود که. خب بعد ایشون میگه اما شما میگی میره بهشت. خب این همه روایت داریم که خداوند فرموده، حضرت میفرماد قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق الجنه طاهره مطهره فلا يدخلها الا من طابت ولادته. پس اونی که طائب طیب ولادت نداره اصلا بهشت نمیره. خب روایت داره میگه. شما چی میگه؟ میگه میری بهشت. بعد میگه ببینید بابا روایت داریم یقول و ولد و زنا یا رب فما زنبی، من گناه همچی، فما کانلی فی امری سنعون، من که کاری نکردم آخه، من بدبختشو نمیذاری برم بهش. فیونادیه منادن فیقول انت شر و سلاسه. روایت چه قبلا خوندی؟ منادی میگه تو از اون دوتا بدتری. از نب والدک فنبت علیهما، اینجا داره تعبیرش، توی اون روایت داشت فتفت علیه ما، اینجا داره فنبت علیه ما، نقل صاحب هدایه بینه. و انت رجسون و لن یدخل الجنه الا طاهر. بگوش کسافتی. صاحب هدایه میگه انظر الى صراحت هذا الخبر فی ان منعه و ترده عن الجنه انما هو من حیث کونه ابن الزنا، از این جهت نمیره تو بهشت، نه به خاطر کفرش. میگه برای همین وقتی گفت آقا من گناهم چیه، بهش نگفتن چون تو کافری، گفتن چون تو ولد و زنایی. بعد داستان سائح بنی اسرائیل اشاره میکنه ایشون، میگه این روایت ببینید که حضرت فرمود اگه یکی قرار بود توی بهشت بره از اهل از ولد و زنا، این سائح بنی اسرائیل، این سیاحت کننده بنی اسرائیل بود که وقتی عابدی بود گفتن که قیل له ان ولد الزنا لا یقیب ابدا ولا یقبل الله تعالی منه عملا این فخرج یسیح فی الجبال و یقول ما ذنبی. تو کوها را میرفت و میگفت گناه من چی؟ میخوام اگه قرار بود یکی رو ببرن بهشت، این بود دیگه، اینو نبردن دیگه، کیه میخوام ببرن از ولد الزنا. خب بعد از اینکه ایشون این داستان ها رو نقل میکنه، یعنی متن روایات رو نقل میکنه، که حالا من دیگه روایتشو بگذرم، میگه اما اونی که تو روایت آمده که ولد و زنا یستعمل ان عمل خیرن جزیبه و ان عمل شرن جزیبه، میگه بله این موافق با قول مشهوره، اما مجمل با روایات دیگه قابل تعارض نیست. بعد شروع میکنه باز روایت میاره، میگه گفت نوح همه چی حیوان آورد توی کشتیش، سگم آورد، خوکم آورد، اما ولد و زنا نیاورد. یعنی از سگ و خوکم کثیف‌تره. و بالجمله فالمفهوم من الاخبار الذی سردناها ان ابن الزنا له حالتون ثالثه. فتوای جناب صاحب ادای
میگه آقا ولد الزنا کافر نیست اونطوری که سید مرتضی ابن ادریس صدوق گفتن، مؤمن هم نیست اونطوری که دیگران گفتن، یه حالت ثالثه است. یعنی ولد الزنایی که اظهار کفر نمی کنه، اگه اظهار کفر کنه که کافره، اون که هیچی. اما ولد الزنایی که اظهار کفر نمی کنه، خیلی متدین هم هست، مؤمن هم هست، ایشون میگه این نه مؤمنه نه کافر. تو دنیا نجسه، عادل نیست، دیهش هم دیه کفاره. اما بهشت، ایشون میگه خب بهشت گفتن نمیره، خب بهشت نمیره، کجا میره؟ جهنم. یعنی جهنم باید بره دیگه، اینکه باید بره. بعد میگه خب توی اون روایت داریم که جهنم یه جای یخ براش میذارن، یه قسمت خونک جهنم میره، اون ویلاق جهنم میفرستنش. که ایشون یه روایتی رو اینجا شاهد میاره که من اون روایت رو نخوندم، میگه بله این میره جهنم. رجلون یعرف و ما نعرف، یعنی معتقد به اونایی که ما معتقد، و یقال انه ولد الزنا فقال ما تقول فقلت ان ذالک، و یقال فقال ان کان ذالک کذا کذاله، یعنی واقعا مؤمن باشه ولی ولد الزنا باشه، بنی له بیت فی النار من صدر، که حالا بعضی گفتن یعنی در صدر جهنم، اون قسمت بالای بالای جهنم نزدیک بهشت، یرد و عنه و حج و جهنم و یعطا به رزقه، دیگه اون حرارت جهنم بهش نمیرسه، یه رزقی هم بهش میدن، یه جایی میذارنش اونجا. بعد ایشون میگه این صبر صدر نیست، صبر صبر به معنای جمده، یعنی یخ، یعنی یه خونه یخی براش تو جهنم درست میکنن، اون وسط اون گرما یه خونه یخی درست میکنن، بعد میفرستنش اونجا. خلاصه فرمایش جناب صاحب حدایق اینه که اگر یک ولد الزنای اظهار ایمان کرد و خیلی هم متدین بود، این نه کافره نه مؤمن، و این میره به جهنم، ولی یه قسمت خنک جهنم، بخش ییلاقی جهنم میره اونجا. فعلا ما این ولد الزنا رو تو بخش ییلاقی جهنم رها کنیم تا هفته دیگر انشاءالله. حالا میرسیم. حالا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.